شعار واقعی سال 1403 خامنه ای، تشدید استثمار نیروی کار در راه حفظ نظام. در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همه وعده‌های دولت رئیسی همانطور که پیش‌بینی می‌شد سراپا پوچ بود و ابر بحران‌های چند وجهی اقتصادی اجتماعی همچنان با قوت ادامه دارد. اما یکی از نکات جالب توجه و مهم در هفته گذشته آن بود که بخش بزرگی از جامعه که حکومت اسلامی را بی‌اعتبار و به واقع ریشه مشکلاتشان می‌دانند، به رغم وضع معیشت بسیار دشوار و فرارسیدن ماه رمضان و سختگیری‌های دینی حکومت، برای اعلام نه بزرگ دیگری به حکومت اسلامی، نوروز امسال را با شور و شادمانی بسیار جشن گرفتند تا نشان دهند که با وجود همه سختی‌ها زندگی را نمی‌توان از مردم گرفت. پس از نه بزرگ اکثر مردم به دیکتاتوری ولایی با تحریم وسیع انتخابات فرمایشی اخیر در روز 11 اسفند، اکنون در سال 1403 رژیم با بحران جانشینی دیکتاتور مذهبی پس از خامنه‌ای دست به گریبان است که به جنگ قدرت بین جناح‌های حکومت و افشاگری فسادهای مالی دامن زده است. در روزهای آخر سال گذشته، اکثر جمعیت کشور، مردمی که کمرشان زیر بار گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی خم شده است، شاهد افتضاح مالی دیگری بودند. افشا شدن زمینخواری و درآمدهای بادآورده میلیاردی آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نشان داد که چه فساد مالی سیستماتیک و گسترده‌ای در تار و پود حکومت اسلامی تنیده شده است. در حالی که فقر در جامعه گسترده تر می شود، غارتگران ثروت‌های ملی لگام گسیخته تر شدند. میزان طمع و غارتگری دزدان ثروت ملی و فراغت خیال آنها از قانون شکنی و مجازات در حکومت ولایت فقیه به حدی است که کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان و عروسش یک ماه پس از تأسیس یک شرکت تجاری باقی به مساحت 4200 متر مربع را که قیمت آن 1000 میلیارد تومان برآورد شده است به سهولت بلعیدند. عوام فریبی تا این حد است که این امام جمعه که هر هفته به نمایندگی از رهبرش برای تبلیغ ارزش‌ها و مبانی خلافت اسلامی اشک تمساح می‌ریزد، زمین گرانبهایی را مال خود کرده است که در تملک حوزه علمیه امام خمینی بوده است که البته در حقیقت جزء اموال عمومی و متعلق به مردم ایران است. در روزهای آغازین سال 1403 شاهدیم کمراه با پولدارتر شدن لایه‌های بالایی فقیهان غارتگر و مردم فریب و اطرافیانشان و دیگر غارتگران سپاهی و مدیران تکنوکرات و غیره، روند ثروتمندتر شدن لایه‌های بالایی سرمایه‌داران کلان نیز به قیمت وخیم‌تر شدن وضع معیشت زحمتکشان و گسترش بحران‌های اقتصادی اجتماعی ادامه دارد. تحمیل افزایش 35% حداقل مزد برای سال 1403، در حالی که حتی طبق آمار دستکاری شده تورم 45% است، گویای این واقعیت دردناک است که دولت رئیسی از همین آغاز سال جدید دست در دست سرمایه‌داران بزرگ و کارفرمایان در پی تأمین سود سرمایه‌داران و تشدید استثمار نیروی کار است. به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، تصمیم‌گیری در مورد افزایش ناچیز 35% مزدها آمدانه و بدون اعتنا به بدتر شدن وضع اسفبار معیشت کارگران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا 1/1/1403، محسن باقری گفت که به رغم توضیح‌های داده شده در مورد پیامدهای منفی این تصمیم برای زحمتکشان کشور، پاسخ عباس علی آبادی وزیر صمت، صنایع معادن تجارت این بود: هر گونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است. محسن باقری افزود که به علی آبادی گفته شد که با چنین مزدی صنایع نابود و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد. اما او گفت این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد. این واکنش وزیر دولت مردمی نشان دهنده طرز تفکر ناب اقتصاد نولیبرالی حاکمان و دقیقاً در ادامه 3 دهه اجرای برنامه‌های ریاضتی و نولیبرالی و تشدید استثمار زحمتکشان برای هماهنگ کردن اقتصاد ایران با اجماع واشنگتن است. روشن است که دیکتاتوری حاکم در ترس دائم از خطر بروز خیزش‌های اعتراضی توده‌های جان به لب رسیده قرار دارد. مشخص است که این تصمیم‌های فاجعه بار تحمیل شده بر زحمتکشان که زندگی آنان را بیشک دشوارتر و وخیمتر خواهد کرد بدون موافقت بیت رهبری و حمایت شخص خامنه‌ای گرفته نمی‌شود. برخورد گستاخانه وزیر صمت نیز به پشتوانه همین حمایت خامنه‌ای است. یادآوری می‌کنیم که در فروردین سال گذشته نیز خامنه‌ای برای سر و سامان دادن به آنچه اقتصاد نامولد و اقتصاد نابسامان خواند، خواهان شتاب بخشیدن به اجرای برنامه‌های نولیبرالی شد. وضع فلاکتبار اقتصاد کشور، افت دائمی سطح زندگی طیف وسیعی از طبقات و لایه‌های اجتماعی زحمتکش و گستردگی فسادهای مالی حکومتی اکنون برای همه مردم و حتی برای دیکتاتوری حاکم واقعیتی روشن است. اما این حکومت ضد مردمی راهی برای حل این مسائل ندارد. همچنین خامنه‌ای و اعوان و انصارش خطر اوجگیری اعتراض‌های وسیع مردمی برای خواستهای مادی را چنان از نزدیک احساس می کنند که دیگر نمی توانند شکستهای دولت و حکومت یک دست شده در بهبود اوضاع را انکار کنند. این موضوع را در پیام نوروزی دیکتاتور نیز می توان دید که گفت در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم و رشد تولید کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت. پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب. خامنه‌ای خوب می‌داند که برنامه‌های رئیس جمهور برگماردش کاملاً ورشکسته و آمارها و ادعای دولت همگی ساختگی است. از این رو در ادامه می‌گوید و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحو مطلوب انجام بگیرد. این شعار همچنان ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر، مشکل اساسی یعنی ورشکستگی اقتصاد کشور همراه با فساد مالی ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن برای تأمین معاش اکثر مردم حل نشده باقی مانده است و باقی خواهد ماند. در واقع نماینده خدا بر زمین اذعان دارد که چشمانداز امیدبخشی برای حل این مشکلات نمی بیند و راه حل را به آینده دراز مدت و نامعلوم موکول می کند. این همان آینده خیالی است که خامنه‌ای 45 سال پس از برقراری جمهوری اسلامی با خودعگری دینی وعده آن را در چارچوب تمدن نوین اسلامی می دهد. ابراهیم رئیسی نیز پیشتر در بهمن 1400 برای رسیدن به چنین آینده‌ای مدعی شد گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور برداشته شده است. خدمت رهبری هم عرض کردم که هر روزی که می گذرد امیدم به آینده بیشتر و بیشتر می شود. اما تنها موفقیت ابراهیم رئیسی در این عرصه آمارسازی و ارائه ویترینی از وعده ها و قول های پوچ بوده است. پیام نوروزی رئیسی در هفته گذشته نیز جز اغراق‌گویی و تکیه بر این که او طی 30 ماه 40 سفر استانی داشته و دولت او توانسته است از 3 رقمی شدن نرخ تورم جلوگیری کند حرف دیگری نداشت و واقعیت‌های دردناکی را که اکثر مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند مسکوت گذاشت. نکته شایان توجه در پیام نوروزی خامنه ای تکیه او بر مردمی کردن اقتصاد و 18 بار تکرار واژه تولید بود. منظور او از مردمی کردن هم چیزی نیست جز خصوصی کردن هرچه بیشتر شالوده های اقتصاد و منابع ملی کشور زیر شعار مندرآوردی جهش تولید با مشارکت مردم به جای شعار پوچ اقتصاد مقاومتی. خامنه ای در پیام نوروزی پارسال و سپس در اردیبهشت 1402 با طرح شعار سال پیشرفت اقتصادی زمینه شتاب دادن به این گونه برنامه های نو لیبرالی همراه با تشدید استثمار نیروی کار را فراهم کرده بود. اصل خصوصی سازی و سیاست های اجرایی اصل 44 فکر شده منطقی و درست است، چرا که دولت نمی تواند اداره همه امور را بر عهده گیرد. هفته گذشته نیز خامنه ای با خودعگری همیشگی و تکیه بر واژه مردمی گفت اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. موانع حضور مردم را برطرف کنیم. این سخنان خامنه ای و نیز اجرای طرح‌هایی مانند به اصطلاح مولدسازی اموال دولت در واقع به حراج گذاشتن و واگذاری دارایی‌های متعلق به همه مردم به بخش خصوصی و به ویژه راندخاران حکومتی است. این نسخه ها ادامه همان سیاست های پیشین است که راه حل مشکلات را انباشت هرچه بیشتر سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی راندخار بر محور ثروت آفرینی شخصی خصوصی می داند و به برنامه ریزی مدون بر محور توسعه ملی باور ندارد. کاربست چنین نسخه هایی همواره مورد تایید خامنه ای و حمایت کامل سران جناح های اصولگرا و اصلاح طلب، کارگزاران سازندگی و هیئت مؤتلفه و کیهان شریعت مداری تا افرادی مانند سعید لیلاز، محمد قوچانی و موسی غنی نژاد بوده است. همه اینها از طرفداران سینه چاک شتابدهی به جراحی های اقتصادی بر اساس نسخه های نو لیبرالی صندوق بین المللی پول بودند. بی دلیل نیست که این جراحی اقتصادی دردناک در زیر سایه دیکتاتوری ولایی همواره مورد قدردانی و ستایش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. بیش از 3 دهه اجرای سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را صرفاً در پیوند با انباشت سرمایه‌های کلان متصل به قدرت سیاسی می‌بیند، نتیجه نداشته است جز بروز و سخت جانی ابر بحران‌های اقتصادی اجتماعی، تداوم استثمار لگام گسیخته نیروی کار، وضع وخیم و فلاکتبار معیشت زحمتکشان و نابودی محیط زیست. برای حفظ نظام بر اساس تأمین منافع لایه‌های گوناگون بورژوازی که حکومت با آنها متکی است، سال‌هاست که منافع ملی و کار و زندگی و آینده مردم قربانی اجرای برنامه‌های نولیبرالی شده است. بدین سان با تهی و آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور از درون، امپریالیسم نیز توانسته است با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، از جمله تحریم‌های تجاری و مالی، ضربه‌های ویرانگری بر کشور وارد کند و بر تحولات داخلی اثر بگذارد. امروزه دیکتاتوری حاکم در وضع نامتعادل برگشت ناپذیری قرار دارد و خطر جنبش ضد دیکتاتوری برای بقایش را احساس می‌کند. با توجه به بحران آتی جانشینی ولی فقیه و واکنش‌های احتمالی جامعه به شدت ناراضی به آن، حکومت اسلامی برای بقا و تداوم سلطه‌اش و به ویژه دفع خطر مردم ناراضی و معترض دست به هر کاری در عرصه داخلی و خارجی ممکن است بزند. امر پنهانی نیست که بهبود زندگی زحمتکشان در سرشت این حکومت نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی درمانده از حل بحران بن‌بست اقتصادی با حمایت خامنه‌ای استثمار شدیدتر نیروی کار به نفع کلان سرمایه‌دارهایی را در دستور کار قرار داده است که حکومت با آنها متکی است. سیاست خارجی حکومت نیز کاملا ورشکسته است و بحران بنبست اقتصادی نیز کشور را در موقعیتی بسیار ضعیف در برابر امپریالیسم آمریکا قرار داده است. در این اوضاع حساس، به نظر ما حزب‌ها و سازمان‌های چپ و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه وظیفه دارند که با اتحاد و همکاری سازمان یافته برای خونسا کردن برنامه‌های ضد مردمی دیکتاتوری ولایی علیه زحمتکشان و نشان دادن واکنش مناسب به سود جنبش مردمی در بحران جانشینی ولی فقیه بکوشند. حزب توده ایران بر این نظر است که با تلفیق مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه برای بهبود کار و زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به موازات دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی می توان و باید آینده ایران را در مسیر دیگری برای برقراری دولتی سکولار، ملی و دموکراتیک قرار داد. برگرفته از نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 1204، 6 فروردین 1403.